بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. بحث در اشکالات وجود ذهنی بود که اشکالات از اینجا ناشی می شود که گفتم هر چیزی در هر مرحله‌ای که موجود باشه ذاتیاتش با اینجا باش باشد و محفوظه. وقت مثلا انسان که جوهره، اگر زیاد در ذهن انسان، در ذهن انسان هم باید جوهر باشه. در این حالی که گفتم علم از مقوله کیفه، پس بنابراین این صورت ذهنیه انسان که در ذهن منه هم جوهر میشه هم کیف، مجنف به جنسین بعیده میشه. و اشکالات دیگه که بود، یه چیز لازم میاد هم جزئی باشد هم کلی، هم جوهر باشد هم عرض، این اشکالات که لابلا حیثه. جواب های از یه اشکال دادن، یه جواب است که مرحوم سرور متعلقین داد. حالا این جواب مرحوم سرور متعلقین بخواهم بیان کنیم، سه چهار تا مقدمه ایه که یکیش مهمتره است، من به عنوان مقدمه ذکر میکنم. این مقدمه این که فرق است ما بین ذهن و ذهنی، خب این توجه داریم. ذهن اون قوه است که انسان داره، که قوه ادراکی که انسان داره که مدرکات درش موجود میشه. ذهنی اون چیزایی است که در ذهن جا میگیره، یعنی معلومات انسان. وجود ذهنی یعنی اون معلوماتی که در ذهن انسان میاد، غیرش خود ذهن انسانه. نسبت ذهن و ذهنی مثل نسبت خارج و خارجیه. خارج او واقعیت خارج غیر چیزایی که در خارج موجوده، تقریبا نظیر ظرف و مظروفه. میگون مثلا فرض بگیرید این اشیا در خارج موجوده، خود خارج یعنی واقعیت، وقت اشیایی در خارج موجوده. حالا ذهنم او قوه دراکه انسانه، ذهنیات چیزایی که در قوه دراکه موجوده. این یه مقدمه کوچولو. مقدمه دیگر که فرق ما بین وجود ذهنی و خارجی رو جلوتر در حرفم داشته. وجود خارجی شد وجودی است که منشأ آثار است و آثار مترقبه یه شد برش بار. کتاب خارجی یعنی اون کتاب که در خارج میشه توش بخون. آتش در خارج، وجود خارجی آتش یعنی اونی که منشأ حرارت است و اینها. اما آتش در ذهن، آتش در ذهن موجود هست اما حرارت درش مرتب نیست. قند در خارج شیرینه اما قندی که در ذهن شیرینی نداره. پس بنابراین وجود خارجی شی اونیست که آثار مترقبه شی برش باره. وجود ذهنی شی اونیست که آثار مترقبه برش بار نیست. بنابراین ممکنه یه چیزی از یه جهت وجود خارجی باشه، از جهت دیگر وجود ذهنی باشه. مثل صورت علمیه، شما که علم مثلا فرض بگیر انسان پیدا میکنید، از نظر انسانیت معلوم شما انسان ذهنی آثار انسان برش بار نی، نظرش میگون انسان ذهنی. اما آثار علم بری باره، یعنی این صورتی که در ذهن شما ها این واقعیت علمه، حقیقت علمه. همینطور که مثلا فرض بگیر آتش خارجی اثر خودشو داره، اثر آتش حرارته، اثر علم هم نیست که کشف از خارج بکنه، کشف از واقعی ها. ذهن شما یکی از امور خارجی است، یعنی یکی از امور واقعی است. اون وقت ذهن شما معلوماتی داره، شما علم داری، قدرت داری. علم و قدرت شما اینا وجود خارجی هست، یعنی به این معنی که اثر دارن. اثر قدرت توانایی معلومه چیه، اثر علم کشف از خارجه. بنابراین این صورت ذهنیه شما که مثلا صورت ذهنیه انسان که در ذهن دونمه، این وجود ذهنی انسان هست چون آثار انسان برش باز نیست، ولی این وجود خارجی علمه. یعنی چه؟ یعنی اثر علم که کشف واقعیات باشه درش مرتبه. علم اصلا قوامش به همین است که قائمه به نفس انسان باشد دیگه. بنابراین ممکنه یه چیزی از یه جهت وجود ذهنی باشه، از جهت دیگه وجود خارجی باشه. این هم یه مقدم. مقدمه یه سوم این که مدرکات انسان در سه قسمه. یه مدرکات حسی داریم، یه مدرکات تخیلی داریم، یه مدرکات عقلانی. مدرکات حسی این است که شما به وسیله گوش یا چشمتون یا یکی از حواس دیگه یه چیزهایی رو مشاهده میکنید. اینجا یعنی حقیقت مشاهده اینه. بعد از آنی که عکس مثلا این کتاب افتاد در چشم من و بعد منتقل شد به اون نقطه مغزی که مرکز دیده، اون وقت نفس انسان، ادراک مال نفس مجرده، نفس مجرد انسان در سوق خودش صورتی رو مطابق این خارج موجود میکنه که در حقیقت اون اسم مدرک به ذات انسان، مبصر به ذات. کتاب خارجی مبصر بالعرضه. این بعد اون که عکسش منتقل شد به اون نقطه مغزی که محل دیده، اون وقت مغز که نمی‌بینه، ادراک مال نفس مجرده. نفس مجرد این صورتی که در نقطه مغزی آمده است، یعنی این اثری که در نقطه مغزی پیدا شده، این ذهنی نمیشد، برای که نفس مجرد انسان صورتی رو مطابق این کتاب خارج در صور خودش ایجاد میکنه. این بهش میگن محسوس به ذات. محسوس به ذات، مدرک به ذات، صورتی است که در نفسه، و اینی که خارج است بهش میگن مدرک بالعرض، مبصر بالعرض. پس این مدرکات نفس یه دست محسوسات که این هم باید به فعالیت نفس، در حقیقت نفس به فعالیت خودش در سوق خودش صورتی مطابق خارج ایجاد بکن. قسم دوم از مدرکات، مدرکات تخیلی است که یخت براتر از محسوسه. شما الان اینجا نشسته، پس کن یه کوه طلا در ذهن تصور میکنی. البته ولو احساسات سابقه زمینه برای ادراکه، یعنی شما دروته کوه دیده، طلا هم دیده، اون وقت اون کوه و طلا رو میای با هم زمینه میکنی، یه کوه طلا در صبح نفس خود الان موجود میکنی به تخیل خوده، این هم به فعالیت نفس موجود شده. پس این دو قسم ادراکات که ادراکات محسوسه و ادراکات حسی و ادراکات تخیلی، اینا هر دو رو میگن به فعالیت نفسه. تعبیر میکنن میگن نفس مصدر این هاست، یعنی علت صدورشه. اینا حالا فرض کنید که آدار تشبیه سن که ذات باری تعالی علت برای همه نظام وجوده و این نظام وجود وابسته به اراده و توجه عقله، این مدرکات نفسانی شما اینا وابسته به نفس شما و نفس شما علت فاعل است، براش فاعل است، بله خالق است. بله اون حدیث هم گفتیم میگه کل ما میستوه به اوهامکم فی عدد معانیش فخوبا مخلوق لکم، یعنی خلق شده شما. این کوه طلا رو شما در صبح نفس در آن موجود کردی. نفس انسان که مجرده قدرت ایجاد داره، منتها چون در عالم طبیعت هست قدرت ایجادش خیلی ضعیفه. اگر چنون که شما از طبیعت یه قدری منسلخ شدی، قدرت ایجادت قوی تر میشه. در عالم خواب از باب این که شما وابستگی به طبیعت کمتر شده، در عالم خواب شما یه چیزایی رو در سوق نفس خودت موجود میکنی. خواب میبینی رفتی توی باغ گردش میکنی، آدمایی رو میبینی، تمام اینا مخلوق نفس شماست و فعالیت نفس شما موجود شده. منتها نفست چون تجردش قوی تر شده، در عالم برزخ تجرد نفس قوی میشه، خوابم یه مونه عالم برزخه، بنابراین فعالیت نفس قوی تر میشه، مخلوقاتش قوی تر میشه. شما اصلا تو خواب میبینی یک چیزی رو، میوه رو توی باقی رو بعد میخوری، بعدش لذت هم میبری، با اینکه این فعالیت خودت موجود شد. در قیامت یه خیلی بالاتر از اینه. در عالم قیامت انسان برای اینکه نفسش خیلی قویه، اصلا اونجا تصور مرغ بریون کرده میکنه، مرغ بریون کرده میشه آدره، به فعالیت خودش موجود میکنه. بنابراین این مدرکات تخیلی قسم دوم از مدرکاته، یعنی جزئیاتی که به فعالیت نفس در عالم نفس موجود میشه. در بیداری گفتیم خیلی مدرکات ضعیفه، در عالم خواب قوی تره، در قیامت خیلی قوی تر. قسم سوم از مدرکات، مدرکات عقلانی است که یه چیزای کلی رو درک میکنی، مثلا کلی انسان، کلی فلک، کلی مثلا شمس، کلیاتو که درک میکنی در خارج کلی وجود نداره، اونیش در خارج هر جزئیاته. اینجا حالا یه عده میگن نفس به فعالیت خودش این جزئیات خارجی رو میگیره و عوارض مشخصش رو دور میریزه. مثلا فرمی زید انسانه، امرم انسانه، بکرم انسانه، شما هر یکی از افراد را عوارض مشخصش رو میریزی کنار و اصل طبیعت انسان رو از اینا انتزاع میکنی، تعبیر انتزاع میکنند. اون وقت این یه تعبیره که وقت میخوام بگن مدرکات عقلی هم مخلوق نفس انسانه، خود انسان این مدرکات کلی رو میسازه. من رو مثلا متعلیم این رو مثلا حرف اشراقیم تو ذهنش بوده که نه، نفس انسان نمیتونه موجودات عقلی خالص بسازد، موجود عقلانی یعنی مجرد کامل، نفس الان تجردش ناقصه، برای که نفس ما وابسته به بدنمونه، نفسی که وابسته به بدنه تجرد ناقص داره، چطور میتوند موجود عقلانی کامل بسازد که از خود نفس اکمل باشه؟ موجود کلی عقلانی این یه تجرد کامل داره، ولی میشه مجرد وابسته که نفس باشه مجرد کامل بسازه. اون وقت ایشون تعبیرات داره، میگه نفس مشاهده میکند ارباب انواع را، هر نوعی در این عالم یه فرد عقلانی میگن داره در عالم عقول، انسان یه رب نوعی داره که انسان عقلانی است. چه تعبیر به مثل افلاطونی هم میکنن، افلاطون قائل بوده تعبیر به مثال یعنی اونی که نمونه یه عالمه. اون وقت بنابراین میگفتن مثلا انسان یه رب نوع داره مجرده، خروس ها مثلا یه رب نوع داره مجرده، تو حدیث هم داره که یه خروسی هست در آسمون وقتی که اون ندا میکنند همه یه خروس های زمین ندا میکنند، مثلا میگن بالاخره رب النوع اداره کننده یه افراد است در خارج. اونه میگه این تصور عقلانه باید که نفس با اون رب النوع اون مدرک تماس پیدا میکنه و اونو مشاهده میکنه، به مشاهده او ادراک عقلانی درست شده و از اینجا تعبیر میکنه، میگه نفس در اینجا مصدر نی مظهره، یعنی محل ظهور اون رب النوع. لذا در تعبیرات میگم مدرکات انسان بعضیش به این است که به خلاقیت نفسه مثل مدرکات محسوسه و مدرکات تخیلی مثل کوه طلاق درست کردیم، اما ادراک امور کلی رو میگه به خلاقیت نفس نی بلکه به مشاهده نفس ارباب انواع را. و وقت چون مشاهده از دورت به صورت کلی در میاد، پس تعبیر میکنن میگن نفس نسبت به مدرکات یه وقت مصدره یعنی علت فاعلی، مثل مدرکات محسوسه و مدرکات متخیله، یه وقت مظهره یعنی محل ظهور ارباب انواع اشراق ارباب، یعنی اضافه اشراقی به اون پیدا میکنه، اضافه با رب و نو پیدا میکنه و نفس مظهر اون کلیات میشه. این حالا صحت و صغرش به جای خودش، اینجا چون تعبیر شده میخواستم این تعبیر رو وارد باشید. پس اونجا که میگن مصدر مال ادراکات احسی و تخیلیه و اونجا که میگن مظهر مال ادراکات عقلانیست. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم که از همه مهمتر است برای اینجا این که حمل براش میدونید اتحاد موضوع محمول کرده، محمول حمل بر موضوع میشه، این دلالت بر اتحاد میکند. هم او حمل بر دو قسم داریم، این نکته مهمه حرفشون اینجاست، حمل بر دو قسم داریم، یه حمل شایع صناعی داریم، یه حمل اولیه ذاتی. بعد از اونی که حمل اصلا مفادش اتحاد موضوع محمول، حمل اولیه ذاتی اونجاییست که میخوان بگن مفهوم محمول عین مفهوم موضوعه، مثل الانسان و انسان و الانسان و انسان و کار به خارج وجود نداره، انسان بود، طبیعت انسان طبیعت انسان. این حتی چیزی هم که موجود نباشد این هم درش میاد. مثلا سیمرغ در خارج موجود هم می روش سیمرغ سیمرغ. حالا یه وقت است که به اجمال و تفصیل فرق داره، وقت نداره. هر انسان انسانون این اجمال و تفصیل هم نداره، موضوع محول عین همه. یه وقت نه به اجمال و تفصیل فرق داره. مثلا میگم هر انسان حیوان و ناطق، حیوان جنس ناطق فصله. اینجا فرق ما بین موضوع محول فقط به اجمال و تفصیله. انسان مجمله، حیوان و ناطق تفصیلش است دیگه. این رو بهش میگن حمله اولی ذاتی، یعنی ملاکه هم اتحاد در مفهومه. اون وقت در این اولی بهش میگن، یعنی میگن از اولیات منطقه. اولیات امورش که بدیهیست و محتاج به برهان نیست. الانسان و انسان هایی دیگه دلیل نمیخواد، هر کس میفهمه انسان انسان، خودش خودش، هر کس خودش خودش. چه بطلاقه ذاتی هم بهش میگن، برای که اینجور هم در ذاتیات میاد، یعنی نوع و جنس و فرد ذات و بر ذات که حملش میکنه میگن اول حمله اولی ذاتی. یه هم داریم حمله شایع صناعی، یعنی حملی که در علوم و در اصطلاحات مردم هم مثلا هم میگونیم زیدان انسان، زید انسان، این زیدان انسان یعنی چه؟ یعنی این وجود خارجی که زیده این مصداق طبیعت انسان. حمله شایع صناعی در جای میگه که موضوع مصداق محمول باشد، فردش باشد و فردیتش هم با وجود خارجی است. پس بنابراین در حمله شایع صناعی علاوه بر اتحاد، یه لحظه اتحاد ذاتی، پای وجود هم باید تو کار بیاد، یعنی پای اثر هم باید تو کار بیاد. زید انسانی است که منشأ اثره، یعنی خارجیت انسان. ما گفتیم اثر مال وجود خارجی است دیگه. انسان تا وجود خارجی پیدا نکنه که اثر انسان برش مرتب نیست که. آتش تا وجود خارجی پیدا نکنه که اثر نداره که. ما میگویم هاذهی نارون، هاذهی اشاره به یه آتش خارجی است که منشأ اثره. وقت میگویم هاذهی نارون، این آتش است مثلا فرض بگیریم. اینجا در حمله شایع صناعی که اتحاد به حسب وجود خارجی است، اینجا در حقیقت دو چیز معتبره. یکی این که محمول با موضوع یه نحو اتحاد داشته باشه، و دوم این که اثر مترقب از محمول بر موضوع بار باشه. اثر مترقب از انسانیت بنزه باره. مثلا اگر میگیم هاذهی قندون، مثلا هاذا قندون، اثر مترقب از قند در این وجود خارجی باره. که یشترت و در حمله شایع صناعی علاوه بر اتحاد محمول با موضوع، این که او اثری که از طبیعت محمول میخواییم برای این موضوع باره. پس حمله شایع صناعی در حقیقت حمله طبیعت بر افرادش، بر مصادیقش، که چون مصادیقه که پای وجود اومده تو کار و اون وقت اثر برش باره. این غنده از غن شیرینی میخوایی واقعا شیرینه مثلا فرض بگیم. حمله شایع صناعی هم یه بذات داریم، یه بالعرض. حمله شایع صناعی بذات اونیست که موضوع واقعا مصداق محمول باشد حقیقتا. مثلا زید رو میگویم زیدان انسان، واقعا انسانیت ذاتی زیده. اما حمله شایع عرضی اونیست که مصداق واقعی نیست، اما یه نحوه اتحادی که داره کل مصداق میمونه. در حمله شایع بلرم مثل که میگویم گچ سفید است، این گچ سفید است. اینجا واقع مطلب این است که سفید سفیده، گچ سفید نیست. این گچ خارجی که میگویم سفیده، اگه بتونیم به فرض ماها اون صورت گچی رو از سفیدی جدا کنیم و بذاریم کنار هم، وقت کدوم سفیده؟ خودی سفیدی سفیده. پس این که ما میگیم گچ ابیضه یه نحوه مسامحه در کاره. در حقیقت سفیدی گچ سفیده، منتها چون سفیدی گچ با خود گچ یه نحوه اتحادی داره، اتحاد حقیقی نیست. برای که گچ جوهره و یا عرضه، عرض در مرحله متأخره جوهر موجوده، اما چون یه نحوه اتحادی با هم دارن ما میان میگیم جت سفیده، و الا اگر بخوام به دقت بگیم باید بگیم سفید سفیده. میگم دلیلش اینه که اگه شما بتونید به فرض ما ها جت رو از سفیدیش جداش کنیم، جت رو بیزاریم جدا، سفیدی رو هم جدا، و کدوم سفیده؟ سفیدی سفیده، یعنی پس ابیض واقعا لفظ برای خود سفیدیه، منتها سفیدی با گچ چون متحده بگون گچ ابیضه. و همچه شیرینی میگون قند شیرینه، یا میگون این قنده، قند ذاتیه این فرده، اما میگون قند شیرینه، شیرینی صفت قنده. اگه ما به فرض محال میتونستیم قند را که جوهره است با شیرینیش که کیفیتش است از هم جدا کنیم، و کدوم شیرین بودن؟ شیرینی شیرین بود، نه خود قند. در این جاهایی که محمول ذاتی موضوعی از عوارض موضوعه، اینا میگن حمل شایعه بالعرب. پس ما به طور کلی هم دو حمل داریم، یه حمل اولیه ذاتی داریم که اتحاد در مفهوم بود، مثل انسان و انسان و یا انسان حیوان و ناطق. یه حمل شایع اصطناعی داریم که حمل شایع اصطناعی این است که میخواییم طبیعت رو حمل بر مصداق بکنیم، اون وقت این حمل شایع اصطناعی هم یه وقت به ذاته، اونجایی که محمول ذاتی فرق باشه، یه وقت است که به العرضه، اونجایی که محمول از عوارض فرق باشه. اینا اقسام هم این چند تا مقدمه که ما اینجا ذکر کرد، حالا بعضی میشه این مقدمات معلوم شد، حالا کلام صدر المتعلقین رو میگیم. معلوم صدر المتعلقین میگه این که میبینیم انسانی که در ذهن بیاد، ما اشکال دونی بود گفتی هم کیفه هم جوهر، اشکال اینه. این جوابش اینست که این انسانی که در ذهن میاد، این حقیقت ذاتش کیف واقعیش اینه، برای اینکه این صورت علمیه انسان خارجی است، و علم یعنی این وجود ذهنی، این حقیقت ذاتش علم، و وجود خارجی علم هم نه وجود ذهنی علم، یعنی که حقیقت ذات علم هم نیست که کسرش خارج بکنه. پس بنابراین انسان خارجی مصداق جوهره، یعنی آثار جوهر برش باره، مصداق مثلا فرمی و حیوانه برای که آثار حیوان برش باره، اما انسانی که تو ذهن میاد، قندی که تو ذهن میاد، این مصداق قند نیست، برای که اگه مصداق قند بود شیرین بود. این واقعش این است که وجود خارجی کیف است، وجود خارجی علمه، این که تو ذهنه. من الان قند ندارم در ذهنم، علم به قند دارم، پس این به حمل شایع اصطناعی مصداق علمه، مصداق کیفه، و خارجی هم هست، یعنی خارج، وجود خارجی علمه. این صورت علمیه یه قندی که تو ذهن منه به حمل شایع مصداق علمه، و علمم از مقوله کیفه. تعریف کیف این بود، کیفیتی که یعنی حالتی که یا بفرمایید حالت باعثی که لا یقبل القسم ولا النسب، عرضی که بفرمایید عرضی که لا یقبل القسم ولا النسب. عوارض لغولات عرضی 9 تا بود دیگه، 7ش اعراض نسبیه، مقام و عین و وجع و جهت و اینا که در جای خودش بعد میاد، اینا 7ش اعراض نسبیه. یکی هم کم مثل یعنی اندازه، کم قابل قسمت که عبارت بشه از خط و سطح و جسم تعلیمی. میمونه که کیف عبارت است عرضی که عارض شعر بشه و قابل قسمت و نسبت نباشه، این میشه که متوجه کیف اقسام داریم، کیف خارجی داشتیم، کیف محسوس داشتیم، کیف نفسانی هم داشتیم، این کیف نفسانیه. پس بنابراین این صورت علمیه غندی که در ذهن منه، این واقعش مصداق غند نیست، مصداق علمه. به حمل شایع، حمل شایع اونی که گفتیم محمول ذاتی موضوع باشه و آثار موضوع برش بار باشه، اینجا به حمل شای مصداق علمه و وجود خارجی علمم هست، نه وجود ذهنی علم، این قندی که در ذهن منه، ولی که خارجیت علم به حمل که منشه اثر علم برش، اثر علم برش مرتب باشد دیگه. پس این به حمل شای علم از مقوله کیفه، وجود خارجی علمم هست، وجود ذهنی علم نیست. ولی به حمل اولی قنده است، به حمل اولی قنده. نه شما تصور مفهوم قنده کرده، خب قند قنده دیگه و تصور قنده کردن اینجا. پس این به حمل شایع مصداق علم و کیفه، به حمل اولی مصداق جوهر است. قند چون جوهره دیگه، مصداق جوهر یعنی مصداق جوهر نی، به حمل اولی قنده یعنی از الگند قنده. و به حمل اول، حمل اولی با حمل شایع از زمین تا آسمون فهم ممکنه یه چیزی ای و حمل اولی قضیه موجبه مثلا صادق بشه، به حمل شایع صادق نباشه. مثال میزنیم براتون، میگیم جزئی، الجزئی جزئیون، مفهوم جزئی جزئیه، مثل انسان و انسان رو میمونه، الجزئی جزئیون، این به حمل اولی ذاتیه، یعنی جزئی خودش خودشه. اما در این حال جزئی به حمل شایع جزئی می مصداق کلیه، ولی که الجزئی یه مفهومی است که بر زید و امر و بجر و خالد و همه اینا صادقه، همچنین. پس بنابراین ممکنه در یه قضیه به حمل اولی صادق باشد، به حمل شایع صادق نباشه، یا به عکس. الجزئی یعنی مفهوم جزئی، جزئی یه به حمل اولی ذاتی مثل انسان و انسان رو، لیسن جزئیه به حمل شایه، ولی که جزئی کلیه، جزئی خود میشه مفهوم کلیست، از مصادیق کلیست، جزئی مفهوم جزئی از مصادیق کلی. یا مثلا حرف، الحرف اسم و فعل حرف که میگیم، حرف حرف رو به حمل اولی ذاتی، لیسن حرفه به حمل شایه سنایی، حرف خودش اسم دیگه، اسم و فعل حرف که میگیم کلمه یه حرف خودش اسمه و مصادیقی داره، درسته؟ الحرف و حرف و به حمل اولی ذاتی، حلی سر حرف بل اسم و به حمل شایع سنایی. بنابراین ممکنه در یه جا حمل اولی ذاتی موجبه صادق باشه، به حمل شایع شالبه صادق باشه. ولذا ایشون میگن که ما در باب تناقض، تناقض رو در منطق خوندید، تناقض اینست که دو قضیه جوری باشن که اینا یک کدوم این صادق باشه دیگری کاذبه. زیدان انسانون با زیدان لیسد انسان نبا هم متناقض هست، ولی که یکیش موجبه یکی سالبه. این در تناقض ای بخواهیم دو قضیه متناقض باشن که از صدق احد ما کذب دیگری لازم بیان، گفتن هشت وحدت میخواهیم. اونجا که خاشه ملدولان میخوندیم موضوع باید هر دو یکی باشه، زیدان انسان و زیدان لیس به انسان، موضوع هر دو یکی باشه، محمول هم یکی باشه، انسانون چه زیدان انسان و زیدان لیس به انسان. و همینطور به حسب زمان، مثلا ممکنه یه چیزی امروز سفید باشه فردا سیاه، و مثلا به حسب زمان فرق داره. گفتم در تناقض هشت وحدت شرطون، یعنی این دو قضیه ای که میخوایم از صدق عهد ما کذب دیگری لازم بیاد، این شرطش نیست هشت وحدت داشته باشه. در تناقض هشت وحدت شرطون، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. معلوم صرف المتحدثین گفته در تناقض علاوه بر این وحدت حمل هم باید باشه، یعنی اگر موجبش به نحو حمل اولیه سالمش هم به نحو حمل اولی باشه. و رضا در الجزئی جزئیه و الجزئی لیس به جزئیه ما میبینید هشت وحدت موجوده، ولی معذرت این هر دو صادقه اینا، ولی که یکیش به حمل اولیه یکیش به حمل شایع سنایی. اگه میخوای تناقض باشه، یعنی از صدق عهد ما کذب دیگری لازم بیاد، بایستی بگوی الجزئی جزئیون بالحمل الاولی ذاتی، هل جزئی لیسه به جزئی بالحمل الاولی ذاتی. اگه اینجور باشه وقت از صدق یک کدوم کل به دیگری لازم میاد، اما اگر یک کدومش به حمل اولی باشد، یکیش به حمل شایع باشد، اینجا هر دو صادق هم ما این هر دو صادقه. پس در تناهض نقط و وحدت شده، علاوه بر وحدات سمانیه که در منطق گفتن صدق متعلقی میگه وحدت حمل هم باید باشه. حال حرف و حرفون به حمل اولی ذاتی، اگه گفتیم الحرف لیس به حرف به حمل اولی ذاتی، یعنی مفهوم حرف مفهوم حرف نیست، وقتی کاذب میشه. اما اگه گفتیم الحرف حرف به حمل اولی، الحرف لیس به حرف بلکه اسمون به حمل شایع سنایی، میبینیم که هر دو صادق هست. پس لذا ما گفتیم در تناقض، یعنی در اینکه از صدق احد ما چیز به دیگری لازم بیاد، نقط و وحدت شده. پس در ما رهنفی میگیم که اینجا این صورت علمیه قلبی که در ذهن شماست به حمل شایع صناعی مصداق علم قلبی علم بخنده و اثر علم هم برش باره، علم هم از مقوله کیف. پس کیف است به حمل شایع صناعی، همچنین که ذهن شما یه موجود خارجی است، علم شما موجود خارجی است، یه علم خودش حقیقتی داره دیگه، خارجیتش به هم نیست که اثرش برش مرتب باشه، اثر علم هم کشف از خارج کنم، کشف از خارج میکنم. اما بند بودنش به حمله اولیه، یعنی به شما که شما چی تصور کردی؟ موی خند تصور کردم، هم خند و خند بود، اما این خند ذهنی مصداق خند نیست، مصداقیت به این است که آثار برش مار باشد. ما گفتیم طبیعت موجود باشد و مصداق اثر برش مار باشد. این قند ذهنی چون اثر قند برش مار نی، مصداق قند نی، پس اینجا نمیتونه بگی به هم به شایه هم مصداق قنده، مفهوم قنده است، این طبیعت قنده، مثل انسان و انسانون، انسان و انسانون، این انسان طبیعت انسان این طبیعت انسانه، اما طبیعت انسان مصداق انسان نیست. شما اگه گفتن مصداق های انسان رو بشمار، او انسان هایی میتونی بشماری که اثر انسان برشون باره و او عبارت از موجودات خارجی زیر اما بعد خاله، یکیش نمیتونه بگی طبیعت انسان، طبیعت انسان انسان ها اما به حمل اولی، اما لیس به انسانه، یعنی مصداق انسانی به حمل شایه مصداق انسانی، هیچ طبیعتی مصداق خودش نیست، جوهر طبیعت جوهر مصداق جوهر نیست. چرا؟ برای که اثر جوهر این است که قائم به ذات باشه، طبیعت جوهر به معنی طبیعتون او قائم به ذات نیست، مصادیق جوهر که در خارج هم قائم به ذات هست، به عبارت اخرى تا پای وجود خارجی تو کار نیاد آثار مترقبه بار نیست، پس مصداق نیمشه. بنابراین طبیعت ها به طور کلی مصداق خودشون نیستند، انسان مصداق انسان نی، جوهر مصداق جوهر نی، طبیعت قند مصداق طبیعت قند نی، مصداق طبیعت قند اون قند نیست که در خارج است که شیر رسوان شه اثره. بنابراین این صورت علمیه هم کیفون هم جوهرون، اما به دو حبله، به حبل اولی ذاتی شما قند رو تصور کردی پس القند و قند، اما به حبل شایع صناعی مصداق علمه، مصداق خارجی علم هم هست. و اشعته خلطه واقع مثلا این است که ما هیچ وجود ذهنی که خارجی نباشد نداریم، هر وجودی وجود خارجی است و اثر به خودشو داره، قند خارجی اثر قند رو داره، علم به قندم اثر علم به قند داره، ما که علم به قند پیدا کردم اثر علم به قند داره، پس این هم یه وجود خارجی است، منتها یه وجود خارجی است که به تبع این طبیعت قند بروز اینجا پیدا کرده است، اما مصداق قند نیست. بخوام تشبیه بکنم براتون، مثال بزنید، عکسی که شما از یه درخت میگیری، این عکس درخت درخت نیست که، یه عکس درخت نقشه، مصداق خارجی نقش هم هست، یعنی یکی از مصادیق نقشه، منتها جوری است که مصداق نقش که به حمل شایع صناعی مصداق نقشه، او درخت یه نحوه بروز باش پیدا کرده، اما این درخت نی، یعنی مستاق درخت نی، بلکه درخت یه نحوه بروز باش پیدا کرده. برابر این، که صورت ذهنی اشکال کردید، هم جوهر هم عرض، بخیر عرضه مستاقه، یعنی به هم بشاری اصنایی مصداق عرض است، مصداق علمه، مصداق کیفه، آثار علم برش باره، ولی به حمل اولی ذاتی این قندون، یعنی طبیعت قند برش صادقه، ازباده القند و قندون، پس یکیش به حمل اولی، یکیش به هم بشاریه و منافات ندارد که هر دو صادق باشد، یکی به حمل اولی، اینجور یه تناقض نی، یه اشکالی به هم نداره. این خلاصه فرمایششون. ببینید میگه به حمل ذاتن، یعنی به حمل اولی ذاتی، صورتون علمی یمن کل ممکنن مقولتون من المقوله، هر مقوله ای رو که شما ادراک کردید به حمل اولی خودش خودشه، اما مصداقش نیست. قند تو ذهن مصداق همی، جوهری که تصور کردی مصداق جوهر نیست، بلکه به حمل اولیه، به حمل ذاتی، یعنی حمل اولی ذاتی که برای هم گفتیم حمل اولی ذاتی یعنی اتحاد لحظه مفهوم، صورت علمی همون کل ممکنه، این مقولت من المقولات، یه مقوله از مقولات. اگر جوهر رو تصور کردی به حمل اولی جوهره، اگر کم رو تصور کردی به حمل اولی کم، مثلا جوهرون او کمون او کیفون و غیره. و اما به حمل شایع که عبارت باشد از اتحاد در وجود خارجی که مصداق شایع باشد، فهیه کیفون، مصداق کیفه، از باب این که مصداق علمه، وقت یه وجود ذهنی علم نیست، وجود خارجی علمه، کیفه، یعنی مصداق خارجی کیفه، بلا منافات هم منافات نداره که هم جوهر باشد هم کیف، یکیش به حمل اولیه یکیش به هم دشایه، ولا منافات اختلاف الهم، بلکه ایفیت هم فهم میکنه یکی هم اولی ذاتی یکی شنه شنه، کما این که مفهوم جزئی جزئی که اون به عهد الحمله، یعنی مثل الانسان الانسانی میمونه، مفهوم جزئی جزئیه، یعنی خودش خودشه، اما این به حمل اولیه، ولی مفهوم جزئی مصداق جزئی نیست، مصداق کلیه، بلکه جزئی هم که خودش کلیه بر همه جزئیات صادق میشه دیگه، کما اینکه مفهوم جزئی جزئی به احد حمله، یعنی به حمل اولی، ولی سبی جزئیه دل آخر، یعنی به هم شایه، ورزا اوتو بره که این وحدت حمله در ورزا اوتو بره در تناقض، تناقض معناش این بود که دو قضیه به جوری باشد که از صدق احده ما کل به دیگری لازم بیا، او علاوه بر وحدات سمانیه وحدت حمله میخواد، ورزا اوتو بره در تناقض وحدت حمل ایزن ورای وحدات سمان، یعنی علاوه بر هشت وحدت که در تناقض معتبر بود وحدت حمل هم باید باشه، یعنی اگر حمل اولی ذاتی هم ایجاب کرده هم نفت تناقض میشه، اما یکیش به هم به اولی یکی به هم به شایع تناقض نی، هر دو ثابته، از حرف و حرف و به هم لازمی لیسه به حرف، بلکه اسم به هم به شایع، حرف هم خودش اسم دیگه، اسم که تصورش کرده بر اسمایی صادقه. میگه به هازا طریقت و صدر المتعلقین قدس سرو فقال در مبحث وجود ذهنی از اسمار این تواجع الکلی ها، من میخواستم دیگه بخونیم به جای نرسیم، صدر الله حرام حمل و حرد داره.